بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می‌کند.
سلسله جلسات با عنوان امام جمعه.
جلسه نهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. جلسات گذشته مطلبی رو محضر عزیزان به عنوان محور بحث مرور می‌کردیم. اون نکته این بود که امام زمان ارواحنا فدا امام جمعه است، یعنی امام جامعه است، امام جماعت، امام جمعیت. بعضی از ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین امامتشون و حضورشون در جامعه وابسته به این نبود که افرادی از اینها تبعیت بکنن، پیروی بکنن، فرمان برداری داشته باشند. بودند یا نبودند، این ذوات مقدسه امام بودند و بین مردم بودند، مثل امام سجاد علیه السلام. ولو در خلوت، ولو با یک جمعیت معدود، ولو در تقیه، ولو در بیعت حتی گاهی کسانی که صلاحیت و اهلیت نداشتند. آیت الله جوادی آملی نقل می‌کردند از استادشون مرحوم آیت الله محقق داماد، میفهمیدن که آیت الله محقق داماد از یک روایتی که الان روایتش مفصله، میفهمیدن آیت الله محقق داماد فهمیده بودن که من از این عبارت خیلی سوختم وقتی دیدم که موسی بن جعفر علیه السلام بنا به اون داستان معروفی که وارد شدن بر هارون الرشید که مأمون گفتش که این قضیه منو شیعه کرد. مأمون از جهت ظاهری شیعه بود، یعنی بین خلفا تنها کسی بود که ابراز محبت میکرد به اهل بیت و اعلام انزجار علنی و عمومی نمیکرد، به حسب ظاهر خودشو شیعه نشون میداد. و من گفتش که این داستان باعث شد که من شیعه بشم، ملاقاتی که امام کاظم علیه السلام داشتن با هارون الرشید. و داستان مفصلی است که هارون الرشید خیلی احترام کرد و اینها، که مأمون پرسه خب مگه ایشون کیان و اینها، که دیگه توضیح میده مقامات اهل بیت رو. تو اون روایت داره که وقتی موسی بن جعفر وارد شدن میخواستن با هارون گفتگو بکنن، به او خطاب میکردن یا امیرالمومنین. آیت الله محقق داماد فهمیده بودن که این جگر آدم رو آتش میزنه، اینکه امام از سر تقیه، البته امام وقتی یا امیرالمومنین میگه میتونه چیزای دیگه ای رو منظور بکنه که دروغ نشه و عبارت درست باشه، ولی دردناکه که موسی بن جعفر به هارون الرشید بگه امیرالمومنین. امیرالمومنینی که به بقیه اهل بیت هم گفتنش ممنوعه، خطاب به امام زمان هم نمیشه گفت یا امیرالمومنین. بعد به هارون الرشید، این موجود پلید خبیث. خب بعضی از اهل بیت ما، بعضی از امامان ما تو همچین شرایطی بودن، شرایط و وضعیت چون این شکلی بود. در مورد بقیه امامان ما شرایط این شکلی بود که اگر کسی بود یا نبود، امام حاضر بود، امام در معرض بود، امام در دسترس بود. حالا توی دوره های این دسترسی ساده تر بود، توی دوره های دسترسی سخت تر بود، مثل ائمه‌ای که در سامرا بودن. ولی در مورد امام زمان ارواحنا فدا قضیه کلن متفاوته. اول جمعیتش باید باشه تا امامش بیاد، اول جماعتش باید باشه تا امامش بیاد. تا اون جماعت و جمعیت شکل نگیره امام نمیاد. این امام دیگه قرار نیست زیر بیعت کسی باشه، این امام دیگه قرار نیست تقیه بکنه، این امام دیگه قرار نیست به هارون الرشید برسه بهش بگه یا امیرالمومنین، زیر بلیت کسی باشه. این امام امامی است که با اقتدار وارد میشه. از روز اولی که ظاهر میشه، روز ظهور حق، ظهور اصلا به معنای نمایان شدن نیست کلمش، ظهور تو فارسی معنای نمایان شدنه، در عربی معنای غلبه کردنه. فاصبح ظاهرین، آیه پایانی سوره مبارکه صف میگه که این حواریون حضرت عیسی ایمان آوردن به عیسی، در برابر کفار دفاع کردن از حضرت عیسی و ظاهر شدند. خب یعنی چی؟ یعنی نمایان شدن؟ در غیبت بودن؟ نه، یعنی غالب شدن. ظهور یعنی غلبه. حالا اینم که به ظاهر میگن ظاهر، به خاطر اینکه غلبه با اینه دیگه، هر چیزی غلبش با اون امور ظاهریشه. ظهور امام زمان فقط نمایان شدن امام زمان نیست، اینو که بقیه اهل بیت هم داشتن. چرا باید یه امام غایب بشه بعد ظاهر بشه؟ تهش قراره بشه مثل موسی بن جعفر؟ خب موسی بن جعفر ظاهر بودن، چه غیبتی؟ غیبتی که تهش قرار بشه مثل بقیه اهل بیت باشن چه فایده داره؟ این همه غیبت طولانی که تهش مثل سایر امامان باشن. ظهور امام زمان به معنای غلبه امام زمانه. روزی ظهور میکنه که شرایط غلبه او بشه، دیگه مغلوب نشه. تا وقتی شرایط و وضعیت مغلوب شدن امامه، امام ظهور نمیکنه، نمایان نمیشه. باید شرایط طوری باشه که اگر ظاهر شد غالب بشه. این چی میخواد؟ جماعت میخواد، جمعیت میخواد، قدرت میخواد. یه جمعیت ظاهری هم کفایت نمیکنه، برای اینکه اینم بعضی از معصومین ما داشتن. امیرالمومنین به حسب ظاهر جماعت و جمعیتی داشت. از همه بالاتر و نمایانتر نبی اکرم. پیغمبر مگه جمعیت نداشت؟ مگه جماعت نبودن پای رکاب پیغمبر؟ آب وضوی پیغمبر به زمین نمیرسید، وضو میگرفت نبی اکرم، این قطرات وقتی داشت میچکید از روح هوا میقاپیدن که به زمین نرسه، اینجور تبرک میکردن. خب بعد چی شد؟ این ایام که ایام فاطمی است، ارتد الناس بعد نبی الا ثلاث او اربع، بعد پیغمبر 3-4 نفر فقط پای حرف پیغمبر موندن، پای نص صریح کلام پیغمبر موندن. یعنی حرفی که این همه پیغمبر تأکید کرده بود، جز واضحات بود. دختر نبی اکرم آمد به میدان که آخر جلسه باید عرض بکنم. اینطور حرف پیغمبر با دختر پیغمبر، اینطور نمایان تو مسجد خطبه خوند فاطمه زهرا، همه شنیدن کلمات پیغمبر رو به یاد آورد، انگار نه انگار جماعت بود. ولی اون جماعتی نبود که به درد بخوره. به تعبیر امیرالمومنین فرمود که شما ابدانتون اینجا جمعه، مجتمعتن ابدانهم، ولی عقولتون و دلهاتون جاهای دیگه است. دل باید اینجا باشه. اویس قرنی به حسب ظاهر تنش کنار پیغمبر نبود، ولی چون دلش و فکرش و هوش و گوشش کنار پیغمبر بود، این از همه پیغمبر نزدیکتر. آخرم میدونید یه بار فقط دیدار کرده اویس قرنی با پیغمبر، که نتونست دیدار کنه. این یمنی ها که میبینید اینجور انقدر اهل شهامتند و آوازه قدرت و شهامتشون دنیا رو گرفته، اینا هم میهنان اویس قرنی هن دیگه. این خاک اویس قرنی در واقع اثر کرده رو اینا. اویس کلن یه دونه دیدار داشته با امیرالمومنین، با پیغمبر که نتونست دیدار کنه. وقتی هم که اومده شب آخر عمرش بوده، شب آخر عمرش به امیرالمومنین رسید که شب جنگ صفین بود. داستان مفصل مرحوم شیخ مفید در ارشاد نقل میکنه، جز داستانهای عجیب تاریخه، که ابن عباس میگه به امیرالمومنین گفتم جنگو کی میخوان شروع کنین؟ حضرت فرمود که مثلا هر وقت سپاهمون شد 10,000 نفر شروع میکنه. میگه منم شروع کردم شمردن، گفتم بشمارم ببینم سپاه چند نفر. گفت شمردم دیدم 9999 نفر. گفتم هیچی دیگه، همینو دست میگیرن علیه علی فردا که وارد جنگ بشه. شما مظلومیت رو ببینید که دنبال چیا بودن که امیرالمومنین رو بزنن. خیلی حرفه ها که اگه این 9999 تا 10000 تا نمیشد همینو دستمایی میگیرن علیه علی، میگفتن دروغگوی کذاب. خیلی عجیب. میگه منم استرس افتاد به جونم که چی میخواد بشه. شب فردا صبح میخوایم شروع کنیم، 9999 نفریم. میگه نزدیکای سحر بود، دیدم این مردی از دور داره میاد. این چیزایی که تو این تعزیه های ما هست، لباس شمایل قدیمی که کلاه خودی و دوتا پر، میگه دیدم دوتا پر به کلاه خودشو از دور داره میاد. امیرالمومنین فهموندن که بیا اینم نفره 10000 سپاه. تا رسید حضرت فهموندن که تو اهل قرن نیستی. گفت چرا؟ حضرت فهموندن تو اویس نیستی. گفت چرا؟ فهموندن بیا منتظرت بودم. شب اومد فردا شهید شد اویس قرنی. شب خوشو به امیرالمومنین رسون. شب آخر مراتبش وقتی اومد و برگشت، پیغمبر فهموند بوی بهشت از جانب یمن میاد. خیلی حرفه، با اینکه نرسید به دیدار پیغمبر. اینجوریه، این مال کسیه که دلش متصله. خیلی این کنار پیغمبر بودن به حسب ظاهر و پای منبر بودن و هی به پیغمبر چسبیدن و اینا از توش خیلی معلومه چیزی در بیاد. خوب، البته به هر حال برکت داره دیدن پیغمبر، هم ثواب داره. فاطمه زهرا فهمون از دنیای شما که چیزی که دوست دارم نگاه به چهره نبی اکرمه. ولی خب شما میبینید طرف همسر پیغمبر بود، بالاترین قرابت فیزیکی و ظاهری رو داشت با پیغمبر دیگه، ولی کمترین ارتباط قلبی و فکری و اعتقادی. قرآن میگه که همسران پیغمبر مادران امتن از واجه و امهات و هم. این چیکار که اومد رو به روی وصی پیغمبر که باز به نص سریع قرآن جان پیغمبره. آیه مباهله میگه علی ابن ابی طالب انفسناه، علی جان پیغمبر. زن پیغمبر روبروی علی ابن ابی طالب که جان پیغمبره، چند هزار امت پیغمبر که فرزندان همینن دیگه، این با بشه مادرشون، به خاطر قدرت طلبی و جاه طلبی اینا رو داد به دم تیغ در جنگ جمل. نزدیکترین قرابت رو هم با پیغمبر داره. یکی از اون فاصله دور میشه اویس قرنی، یکی هم از این فاصله نزدیک میشه عامل فتنه. پس این جمعیت و جماعتی که گفته میشه برای امام زمان باید شکل بگیری، یه جماعت ظاهری نیست. این که خب الحمدلله همیشه بوده. آقای بهجت میفهموندن که قرائن نشون میده که تا این 313 تا تکمیل نشن حضرت نمیان. خیلی نکته عجیبیست، یعنی انگار همیشه این تو این 313 تا لنگ بودیم. 313 تا در نمیاد از تو این جمعیت، از این چند میلیون آدمی که میره پیاده روی اربعین 313 تا در نمیاد. بلکه این شلوغی های این شکلی ها که امام زمان نمیخواد که. این شلوغی های این شکلی کنار امیرالمومنین هم بود، کنار پیغمبر هم بود، توی دوره های دیگه از تاریخ هم بود، کنار امام رضا هم بود. من این حضرت مدن نماز عید فطر بخونن شلوغ نشد، قلقله شد. خب بعد چی شد؟ داستان معروف شنیدید دیگه، که هارون مکی قضیه معروف، اون خراسانی اومده بود خدمت امام صادق علیه السلام، گفت چرا قیام نمی‌کنین؟ حضرت فهمیدن که برای چی؟ گفت شما این همه یار دارید. حضرت فهمیدن مثلا چقدر؟ گفت دیگه 500000 تا رو دارید، بلکه نصف زمین با شما اگه قیام کنید. حضرت به غلامشون فهموندن که اسجر تنور، این تنور رو روشن کن. خب تنور روشن میکنن، مهمون هم اومده قاعدتا میگن مثلا یه نونی انگار درست کن بر مهمون بیار، شاید همچین توهمی پیدا کنه. تنور روشن کرد، حضرت فهموندن که ادخل تنور. بفرمایید. آقا ببخشید اگه حرف بدی زدم ناراحتتون کرد. فکر کردم مثلا عقوبتش کرد. نشناخته دیگه، امامو نمیشناسه، مشکل همینه، نمیفهمه امام اصلا افقش چیه. فکر کنم مثلا امام ناراحت شده، عصبانی شده، بعد مثلا امام الان از سر عصبانیت داره میگه برو تو آتیش. همین رو برمیگره به کم بودن معرفت دیگه. حضرت فرمود برو بشین تو تنور. گفت آقا ببخشید منو عفوم کنین، اگر ممکنه عفوم کنین، بگذارید از خطای من بگذارید. هارون مکی وارد شد، سلام علیک کرد. حضرت فرمودن که آقا جون تنور روشن، به زحمت برو، حالا به قول ما اسراف میشه، برو بشین تو تنور. نه گذاشت، نه برداشت، نه حرفی زد، نه سوالی. از راه رسیده، اون باز یه چیزی گفته بود قبلش، این از راه رسیده. آقا آقا امروز چی شده؟ چه خبره امروز؟ خبر خاصی شده؟ دلیل داستانی؟ آقا دون مخفیه چیه داستان؟ خیلی یهو وقتی یه کاری رو به آدم بگن که هیچ سابقه ذهنی نداره، آدم تو عمرش انجام نداده، جام به صورت ناخودآگاه جام میخوره آدم. سوال نکه که بسم الله الرحمن الرحیم نشست تو تنور. این تنورهای قدیم هم میدونید خیلی گوده و همین الانش ما تو بعضی از این روستاها که تنور داریم و نون تو تنور درست میکنن، سالیانه چند ده نفر کشته میشن. این خانمایی که تو تنور نون میپزن، یهو بنده خدا سر میخوره میفته تو تنور، آتیش میگیره، اصلا نمیتونه بیرون بیاد. این تنورها این شکلی گوده عمیقه، همجور رفت تو اون عمق، اینجور نمی که مثلا یه حرارتی از بغل میاد. مثلا شما فرض کنین این تنورای نوای سنگک بری وسطش بشینه، مثلا کی الان حاضره اون زمان به شما بگم آقا برو وسط تنور نوای سنگک؟ آقا ما چه کاره نابخردانه، اصلا آدم شک میکنه در امام، چقدر ظالمه، این حرفا چیه؟ ما تو رو میخواستیم عدالت رو اجرا کنی، مشکلات رو دلو اختلاسگرا رو بگی، زورت به ما رسیده. هارون مکی رفت نشست و حضرت شروع کردن با این خراسانی از خراسان صحبت کردن و میگه یه جوری هم حضرت میفهمدن که احساس کردم که اصلا حضرت نگاه بزرگ شده خراسان. شروع کرد تو بعضی از روایات هم داره حضرت با لهجه با بعضی از اینا صحبت میکردن، با لهجه خراسانی، لهجه بجستانی مثلا داره امام صادق علیه السلام با یکی از اینها. اون ضرب المثل باد آورده را باد میبرد رو توی روایت داره حضرت با لهجه بجستانی به یکی از این ایرانی ها اومده بودن خدمت حضرت، یه پولی از یه جای بهشون رسیده بود تو را گم کردن. اینا که رسیدن حضرت به شوخی با خنده با لهجه بجستانی به اینا همین ضرب المثل رو گفتن، مثلا باد آورده را باد میبرد، حتی با عباراتش یکم تفاوت داره، من مجلسی تو بهار نمو کرد. میگه ازش شروع کردن خراسانی با من صحبت کردن و حتی با عربی آدم در خراسان صحبت کردن و اصلا غافل شدم. یهو یادم اومد که این بابا تو تنور داره میسوزه. گفتم آقا راستی این بنده خدا رفت تو تنور، رفت اون وسط اون تر نشست. حضرت فرمودن بیا بریم نگاه کنیم. میگه تنور دادیم که اینا، معلومه در تنورم ظاهرا گذاشته بوده، از بابا محکم کنیم. میگه نگاه کردم دیدم که این نشسته اون وسط و آتیش نیست، اصلا گل و بلبل اونجا بردن و سلام، ظاهرش آتیشه دیگه، دستور امام ظاهرش آتیشه، باطنش بردن و سلام. میگه حضرت فهموندن که خب گفتیم ما 500 هزار تا بلکه نصف زمین با همونه، خب از اینا چند تا تو خراسان مثلا از این ور اون ور چند تا سراغ داری؟ خب هنوزه انگوشار یه دستم سراغ ندارم. حضرت فرمودن یه چند تا اینجوری اگه پیدا کردی ما معطل نمیم. تو فکر کردی تو از من دلسوزتری برای این امت؟ مثلا حضرت به ذهنشون نرسیده قیام کنن، دلسوزی نداشتن. حضرت دیگه مشغول کارهای علمی پژوهشی شدن، هیئت علمی شدن، دانشگاه میرن تدریس میکنن. بیایم به حضرت بیادشون بیاریم آقا چی شد امت، جامعه، قیام، بعضی توهماتشون همش همین توهمات دیگه، اومده به امام یادآوری کنه وظیفه‌شو، چرا قیام نمی‌کنی؟ بابا امام که خودش معطل نمونه که، امام بیشتر از همه شوق اینو داره. علی ابن مهزیار بعد از اون همه سفر وقتی مشرف شد خدمت امام زمان ارواحنا فدا، این همه حج رفته بود توفیق نصیبش نمی‌شد. وقتی کنار کعبه اون آقا اومد و بهش گفتش که وقت وصال رسید و ورش داشت بردش، این تو دلش بود که من وقتی رسیدم یه گله حسابی میکنم به امام زمان، من این همه سال اومدم بعد این همه سال بر روزیمش میگه تا پرده رو کنار زدم وارد خیمه حضرت شدم، حضرت فرمودن که میدونی من چقدر منتظر بودم تا بیای، چرا انقدر طولش دادی؟ او گله داره. بعد حضرت فرمودن که مانع از تو بود که این دیدار محقق نمیشون، که چند تا چیز رو حضرت فرمودن، سه تا نکته رو فرمودن که اینها مانع بود که توفیقت از سلب میشد، حجاب از تو بود از من نبود. ما فهم میکنیم مثلا امام زمان نمیخوان و بریم ناز حضرت رو بکشیم مثلا. بابا منتظر، اصلا منتظر واقعی اوست، بیتابه، بیقراره، بلکه مضطره. گفتن مضطر امام زمانه، مضطره. شما فهم میکنی این قضایه فلسطین رو شما مثلا تلویزیون میبینی بیتاب میشی، این بچه های کوچکی که کشته میشن، شما بیقرار میشی، بعد امام زمان در زندگیشون رو میکنن، میشه همچین چیزی؟ او بیشتر از همه بیقرار، او هم مشکل شما بیقرار میشه از مشکل معمولی شما. میگه خدمت امام سجاد علیه السلام رسیدم، روایت مفصل و خیلی زیباییست، خیلی روایت عجیبیه. امام اینه، فقط یه اشاره به این روایت میکنم چون روایتش مفصله. میگه که اومدم خدمت امام سجاد، گفتم که آقا من عیالوارم و بدهی دارم. خیلی معمولی شروع کردم گفتم، گفت آقا من دو سر عائله دارم، بدهی هم دارم، از پس بدهی ها بر نمیام، یه دنبال مساعدتی هم، یه پولی، چیزی، کمکی، مشکلم حل بشه. میگه یه بودم حضرت شروع کردم بلند بلند گریه کردم. میگه تعجب کردم، گفتم که آقا مشکلی پیش اومده، چیزی حالتون امروز اگه خوش نیست، مشکلی اتفاقی افتاده، من مزاحمتون نباشم. حضرت فهمدن نه. گفتش که خب پس چرا اینطور گریه میکنید؟ من نمیدونم چی شد یهوی. حضرت فهمیدم خاطر مشکلی که از خودت گفتی. گفت که خب این خیلی چیز خاصی نبود. حضرت فهمیدم مضمونش اینه، فهمیدم برای تو خاص نیست، برای من خیلی خاصه. اینکه رفیق ما شیعه ما اینجور گرفتار بشه، این خیلی با تعبیر حضرت اینکه مصیبت، حل المصیبه، آیا مصیبت چیزی جز اینه؟ میگه من شروع کردم آقا رو دلداری دادن، آقا درست میشه، غصه نخورید، حل میشه. که میگه حضرت فرمودن که ببین من از الان از دار دنیا این دوتا نون خشک دارم، که روایت مفصل و عجیبی هم هست، که اینم گوشم برای سحری و افطاری، این باشه مال تو. گفتم دوتا نون خشک سحری و افطاری که خوردنی هم نیست. حالا دیگه این روایت رو گفتم، رفتیم تو اون فضا، تو ذهنم نبود اصلا این روایت رو بگم، حالا که رفتم اون فضا روزیمون بوده، بذار یه اشاره بکنم این روایت چون داستان جالبی داره. برگردم فقط به این نکته که اول گفتم، بعدش انشاءالله تموم کنم. میگه که این دوتا نون خشکم گرفتم از حضرت و گفتم که به چه درد من میخوره، چی کارش کنم اینا. میگه که راه افتادم، رفتم تو خیابون، دیدم یه کسی داره ماهی میفروشه، ماهیاش دیگه تو گرما مونده داره کپک میزن، خراب شد. گفتم آقا ماهی به من میدی؟ گفت پول داری؟ گفتم نه. گفتم که یه دیگه دوتا نون خشک دارم، اگه یکیشو برمیداری ماهی به من بده. گفت آقا این که ارزش نداره. گفتم آقا ماهی تو هم داره خراب میشه. گفت بیا بردار نونه رو گرفت. رفتم یه جا دیگه هم دیدم که داره نمک میفروشه، اینم نمکش داره خراب میشه. گفتم آقا یکم نمک به ما میدی؟ گفت پول داری؟ گفتم نه، نون خشک دارم. دیگه نگفتم از امام سجاده. اینا برای امام شناسی ماها خوبه، یعنی بدونیم امام زمانم همینه، الان هم همینه. میگه که نون خشک رو قبول کرد، یه تیکه نمک به ما داد و گفتم میرم همینو به اون میزنم یه غذای درست کنم، لااقل بچه‌ها یه غذایی بخورن، حالا پول نداریم، نون نداریم، یه ناهاری میشه دیگه، ماهی میخوریم. رفتم خونه، دیدم این بوی خرابی میده و با یه کراهتی شکم ماهی رو وا کردم، دیدم یه تیکه جواهر تو شکم ماهی است. عجب. دیدم در میزنه، دیدم که این نمک فروشه و ماهی فروشه، حالا یا خودشون بودن یا کسی فرستاده بودن، گفتن که این نونو پس بگیر، ما دلمون به حالت سوخت. گفتیم این چقدر بدبخت بود که داراییش از دنیا هم یه تیکه نون بود، بیا همین باشه برای خودت، با همون نونو با همون ماهیا بخور، ما نتونستیم اینو بخوریم، اصلا انقدر خشک خورده نمیشه، به درد ما نمیخوره، باشه برای خودت. میگه منم تو خونه دیدم دوباره در میزنه. میگه در وا کردم، گفتم بفهم. گفت منو امام سجاد فرستادن، گفتن به فلانی بگو نون رو کره زمین جز من کسی نمیتونه بخوره، بده نونو. قرار از این بود که یه دستگردونی بشن برکت بهت برسه، برو اون جواهر ماهی رو بفروش بدهیاتو بده. یه فروختم دقیقاً قیمت بدهیام شد. یه دستگردونی برکت از امام زمان، نون خشکم به آدم برسه غنیمت. آقای بهجت میفهمون شده فقط یه بار نگاه آدم بهش بیفته، خیلی نگاه آدم بهش بیفته، یه نون خشکی به ما هم بده. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا و جئنا به بضاعت مزجا فاوف لنا الکیل و تصدق علینا، به ما صدقه بده. ان الله یجزی المتصدق. صدقش هم غنیمت، نون خشکش هم غنیمت، نون خشکش هم برکت رحمت. فرمود اون نونو جز من رو زمین کسی نمیتونه بخوره، برگرد اون نونو. غرض هم این بود، امام محبتش اینجوریه، وقتی این داره حاجتشو میگه، ما فهم میکنم مثلا یکی از دوستان یه قضیه تازگی تعریف میکنه، حالا هی خاطره تو خاطره میاد، مباحثیه دیگه، حالا گفتنش هم به هر حال مفیده چون توجه میاره به امام. یکی از خادمای حرم امام رضا علیه السلام قبولم نکرد، هرچی با این بزرگوار به واسطه گفتیم که آقا بیا مصاحبه بکن، این ثبت بشه بمونه، صوتش بمونه، پخش بشه، این معجزه امام رضا علیه السلام در مورد شما سید عزیزی. قبول نکرد، ولی خب اون دوست با واسطه مون اینو تعریف کرد، این دوست با واسطه هم قبول نکرد که این گفته بشه ثبت بشه. حالا بنده چون حافظم توی جزئیات قوی نیست، جزئیاتش یادم نمونده، فقط این بنده خدا سرطانی میگیره و تو دم مرگ میره و همه جام جوابش میکنن و دکترم میگه که اینو ببرید خونه، تو خونه بمیره دیگه، دستگاه و اینا رو اگه بس نکردید مشکل نداره. میارنش تو خونه و کار کفن و دفنشو داشتن میکردن. سیدی است از خادمای حرم امام رضا علیه السلام. حالا داستانش مفصلی مختصریشو عرض میکنم، اشاره میکنم، سید ابوالفضل نامی اگه اشتباه نکنم، میگه که شب شهادت امام رضا علیه السلام فکر میکنم سال 98 بوده، همین اخیرم بود، این خانواده دیگه آماده بودن که این بنده خدا رو دفنش بکنن، کارهای دیگه برای کفنش و اینها رو داشتن انجام میدادن، آماده بودن که این دیگه الان تموم کنه و ببرن غسلش بدن. شب شهادت امام رضا علیه السلام حضرت رو بالای بستر خودش میبینه، حضرت میفهمن که پاشو اینا رو باز کن و برو، برو خوب شد. حالا داستانی داره، میگه بیدار شدم، بلند شدم و این چیزا رو از خودم باز کردم و خانومش کنارش میخوابیده که اگه هر لحظه این تموم کرد این اولین کسی باشه که باخبر بشه. نصف شب پا میشه میره تو آشپزخونه، خیلی گرسنه بوده، شروع میکنه غذا خوردن و اینا، خانومش پا میشه میره روی تخت خالیه، فکر میکنه که این از دنیا رفته، بچه‌ها بردنش، به این خبر نداد، شروع میکنه جیغ و داد کردن و بقیه بچه‌ها بلند میشن و میاد تو آشپزخونه، میبینه این چیزا رو غذا میخوره، خانومش یه بار اونجا بیهوش میشه، دوباره باز به هوشش میاد، دوباره میبینه این سیاه سالن دوباره بیهوش میشه، دو سه بار بیهوش میشه. حالا اینجاشو میخواستم بگم، داستان عجیبی که میگه امام رضا علیه السلام دیدم و حضرت جملاتی فرمودن و اینها، دو تا نکته رو حضرت فرموده بودن که حالا روزی امروزمون هم بود یادمون اومد. یکی فهمده بودن که به مردم بگو برگرد، ولی به مردم بگو، یکی این که برای ظهور زیاد دعا کنن، بگو برای ظهور زیاد دعا کنن، و دومیش هم اینه که بگو اینجا میان انقدر منو قسم نده، قسم به مادرم، قسم به جواد الائمه، من حاجتی که باید بدم و میدم، قسم ندید اذیت میشه. ما فهم میکنیم مثلا کار محکم کاریه با امام، مثلا امام کم میذاره، مثلا بی محلی میکنه، ما میگیم امام محل نمیذاره، مثلا یه قسم کنارش بذاریم امام بیشتر محل میذاره، نه بابا، مثلا ما فکر میکنیم ما زار زار گریه میکنیم امام مثلا بسیار نگاه میکنه، نه بابا، او بیقرارتر از ماست، او بیقرارتر، او مشتاقتره، او درکش از مشکل ما بیشتره و دردش بیشتره، لطافتش بیشتره. امام شکلیه، امام سجاد مشکل اون آقا رو که شنیدن های های گریه میکردن. این خودش تعجب کرد و فهمید که حضرت بابت یه چیز دیگه دارن گریه میکنن، نمیدونست بابت همین مشکل اوست. ما بعضی از اینا رو تو بعضی از این بزرگان معاصر خودمون دیدیم، این روحیات رو که انقدی که این آقا متأثر میشه. فرزند آقای بهجت میگفتش که انقدی که میدیدیم پدرمون اذیت میشد دیگه اجازه نمیدادیم کسی نزدیک بیاد. این اواخر که دیگه حال آقای بهجت هم خیلی مساعد نبود و دیگه رنجور و پیرمرد شده و نحیف شده بود، اجازه نمیدادیم کسی نزدیک بیاد مثلا بگه آقا من بابام بستری برای پدرم دعا کن. میگفت دعاشو بابای من میکرد، مشکلی که بود این بود که این حالش بد میشد وقتی بهش میگفتن. میگفت هم خیلی پیگیری از ما میکرد، صد بار به ما میگفت این بابای فلانی حالش چطور شد، هم حالش بد میشد، میدیدیم براش ضرر داره، دیگه نمیذاشیم کسی نزدیک بیاد. مرحوم آیت الله معزی تهرانی که از بزرگان این تهران ما بود، خیلی هم لطیف بود، در جوانی هم از دنیا رفت، ایشون مشکل قلبی داشته، میبرنش بیمارستان، عمل قلب میکنه، به هوش میاد، یه طلبه ساده ای، حالا نمیدونم بعضی با خودشون چی فکر میکنه، میاد عیادت ایشون. بعد حالا لابلای صحبت شروع میکنه از بعضی مشکلاتش گفتن، آقا من مثلا وضع اقتصادی این شکلی و مشکلاتی دارم. تو گفته تا اینجا اومدم مثلا با ایشون بگم اگه تونست کاری بکنه، سفارشی بکنه. گو ایشون همونجا شنید از شدت درد وارد بهش دوباره همونجا سکته کرد. این اولیاء خدا این شکلی هست، اینجور لطیف هست. خب امام زمان چیه؟ قلب نازنین او چیه؟ روایت داره امیرالمومنین به یکی از اصحابشون فرمودن که طرف تب داشت اومده بود محضر حضرت، نماز جمعه ای هم بود، حضرت فرمودن نبودی؟ گفتش که آقا چند وقتی مریض بودم تب داشتم. حضرت فرمودن میدونم. گفت واقعا؟ کسی گفت؟ فرمود نه. فرمود شماها هر جایی باشید مرض ناله مرض کن، شماها که مریض بشید ما مریض میشیم، شماها تب میکنید ما تب میکنیم، درداتون به ما وارد میشه، میفهمیم. حالا اون یعنی جنس درد دیگه، نه یعنی از جهت فیزیکی و مادی هم حضرت اینجور باید دائم در حال مریضی باشن دیگه، یعنی اون درکی که تو داری از درد خودت او داره، تو چطور منقلبی از تو. امام حالش به تو این شکلیه، اتصالش این شکلیه، اون لطافت اینجوریه. فرزند آقای بهجت رحمت الله علیه میگفتش که پدرم مثلا چقدر اینا خوب بودن، یعنی اینجوری بودن که تو بغل امام زمان بودن دیگه، اینجوری میخواد دیگه، اینجوری میخواد جمع شدن با امام زمان، یعنی این شکلیه، اینجوری جمع شدن. میگفت که پدر ما مشهد که میرفت، سیره قدیمی های بهجت به این بود که تابستون ها مشهد میرفت، دو ماه سه ماه میمون، از دهه چهلشون میرفت مشهد. میگفت میرفت یه مسافرخونه نزدیک حرم هماهنگ میکرد، قول و قرارش هم از شب اول میبست، مثلا آقا شبی پنج تومن، یه ماه میخوایم بمونیم شبی پنج تومن. میگفت یه ماهشو میموند، خیلی تو اینا نکته از خدا کنه امثال بندم یاد بگیره. میگفت یه ماهشو میموند، شب آخر که تصویر میخواست بکنه، خب بعد باید یه ماه چقدر میداد؟ شبی پنج تومن، بفرمایی؟ 150 تومن. میگفت آخرش که تصویر میکرد 200 تومن میداد، بیشتر میداد. میگو اسم این آقا هم یه دفترچه داشت یادداشت میکنه. میگفت تا این آخر داشت این دفترچه، سحرها که پامی شد برای عبادت این دفترچه باش بود، کسایی که یه کاری براش کردن، از دکتری که یه وقتی یه کاری براش کرده، تاکسی که، ماشینی که یه جایی برده، مسافرخونه‌ای که بهش داد. میگو پولم بیشتر میداد یادداشت میکرد، نه مجانی بهش بدن. میگفت تا این اواخر مشهد که میرفتیم خیلی اینا گفتنش فقط ساده است، گفتنش هم آدم احساس میکنه سخته. میگفت تا این اواخر مشهد که میرفتیم منو چند روزی موظف میکرد که برم حال احوال کنم از این مثلا صاحبای مسافرخونه های قدیم. میگفت خودم و مادرم رو میفرستاد بریم از خودش و خانومش سراغ بگیریم، که مثلا مش حسین که اونجا مسافرخونه داشت یه ماه بودیم، ببین حالش رو بپرسین حالش چطوره، خانومش چطوره، پولی نمیخواد، کمکی نمیخواد. خب این حال یه شیعه ای از شیعیان امیرالمومنین، یه قطره ای از این دریاست. اینه امام زمان چیه؟ آدم وقتی اینا رو میبینه، این محبت، این رأفت، این کرم، و خوش میگه اونا چی بودن؟ اونا کی بودن؟ دریا چیه؟ امام زمان چیه؟ حالشون اینه. او شوقش به اومدن بیشتره، شوقش به حل مشکلات بیشتره، او شوقش به فرج بیشتره. فقط منتظری که ما جمع بشیم، ما جمع بشیم، آدمش بیاد، آدمش نمیاد، ما باید بیایم، نیومدیم. این جمع شدن هم جمع شدن باطنیه، جمع شدن ظاهری نیست. قلبا باید جمع بشه، باید اتصال پیدا کنه. قلبا چه شکلی اتصال پیدا میکنه؟ روایت رو چند جلسه پیش خوندیم، فهموند انما یجمع الناس الرضا و سخط. آدم ها کجا با هم واقعی جمع میشن؟ اون جاهایی که نسبت به چیزی خوششون میاد و یه چیزی بدشون میاد. جمع واقعی و جمع باطنی اینجاست، این شکلی جمع میشن. همه از یه چیزی خوششون میاد، همه از چیزی بدشون میاد. این جمع شدن اینه. چرا امیرالمومنین تنها میشه؟ معلوم میشه که دلها اینجا جمع نیست. هر کی یه چیزی، هر کی به یه بهونه اومده. همه یه چیزو نمیخوان، همه روبروی یه چیز نیستن. اینکه همه عاشق علی باشن و متنفر از معاویه باشن اینجوری نیست. یکی گفته آقا علی منصفه، حقوق ما رو خوب میده، حق ما رو نمیخوره. اون یکی گفته باسواده، سر کلاس درسش میریم. اون یکی گفته علی نباشه مثلا فلانی میشه، ملج فلانی شده، به علی رأی میدم که این نیاد. بعد این اون وقتی که باید جمع بشن جمع نمیشه. کلی آدم تو قدیر بیعت کرد، چند روز بعد هیچکی نبود. این ایام فاطمه زهرا سلام الله علیها سوار بر محمل، شبها امیرالمومنین میبردیشون رو پشت در این خونه مهاجرین و انصار در میزد. بعضی نقلام اینه که امیرالمومنین خودش کنار میرفت که مثلا حساسیت ها زنده نشه که بگن علی اومد. این کردن هم انگار میدن علیه در رو میبستن. اول مظلوم عالمه دیگه، عالم به خودش مظلوم تر از امیرالمومنین ندیده. کنار میستاد، در رو باز میکردم، نه دختر پیغمبر سوار بر شطور. میفهمون انسیتم یوم قدیر، فراموش کردید، مگه شما بیعت نکردید، مگه دست ندادید. هر کی یه چیزی میگفت برای اینکه روی حضرت و زمین نزنند. به صورت سوری ظاهری میگفتن که فردا میام. میفهمود خب پس طلوع آفتاب میدون مدینه با سر تراشیده علامتشون به این بود که نه آماده رزمن، آماده قیامن. صبح میشد این امیرالمومنین منتظر مثل پسرش مهدی صاحب الزمان میومد با یه شوقی، میومد میدان مدینه، میده دوباره فقط سلمان اومد و مقداد اومد و ابوذر اومد، هیچکی دیگه نیست. البته دوباره شب فاطمه زهرا، فدای این خانم، فدای این خانم. نمی اومدن، جمع نمی شدن. تو قدیر صرف حرف زدن و دست دادن که معونه ای نداره، که هزینه ای نداره، که دست دادن، حرف دیگه، الکیه دیگه، همه دست دادن، ما هم دست میدیم. اون روزی که باید بیاد وسط خرج کنه، هزینه کنه، آخر رفیقام چی؟ آخر همکارام مسخره میکنه، فوش هم میدن، آخر هنوز هیچکی دیگه نیومده، بذار همه بیان بعد من میام. بچه معلم نیومدن، رفیقام نیومدن، فامیلام نیومدن. آخه اون وقت شلوغ‌تره، آخه اونا سر صدا میکنن، آخه اونا توهین میکنن. همین شد، دستی دستی دختر پیغمبر رو به کشتن دادن. آب شد فاطمه زهرا. امام صادق فرمود مادرم ناهلت الجسم. در این ایام آب شد مادر ما، از او فقط یه استخونیمون. آب شد این داغ، آب کرد، ذوب کرد فاطمه زهرا رو. باید بر محور رضایت و سخط جمع بشن. خب خدای متعال و پیغمبر اکرم نشونه گذاری کردن، ان الله یرضا لرضا فاطمه و یغضب لغضب فاطمه. میخوای بدونی رضایت خدا کجاست که همه همونجا جمع بشید، غضب کجاست که همه روبروش بیستید؟ ببینید فاطمه به چی رضایت داره، ببینید فاطمه از چی بدش میاد. این از مغضوبان علیهم شما رو دور میکنه دیگه، به صراط میرسید، صراط امیرالمومنینه. فاطمه زهرا محک شاخص معلوم میکنه کیا مغضوبان علیهمن، کیا ضالینن. از اینا جدا میشی به صراط ملحق میشی، به علی ملحق میشی. وایستاد کف میدان نشون داد، شاخص شد، کف میدان شاخص شد که خدا از کیا بدش میاد، از کیا خوشش میاد. غضب کرد فاطمه زهرا. من چند تا تعبیر براتون بخونم، هم نکته داره هم روزمونه در واقع. خب این روایت معروف رو شنیده بودید دیگه که خدا غضب میکنه به غضب فاطمه زهرا. روایتی هم هست که اهل سنت هم اینو نقل کرده، روایت بسیار مهمیه. حاکم نیشابوری در المستدرک و علی الصحیحین، یعنی دو تا کتاب در اهل سنت، صحیح مسلم صحیح بخاری، که اینها رو دیگه یه جورایی انگار کنار قرآن میدونن اهل سنت دیگه، کنار کتاب اصلیشون اینه، مولوی اونه که اینا رو خونده باشه. این دو تا کتاب حاکم نیشابوری که ایشون هم از علمای درجه یک اهل سنته، میگه دیدم یه سری روایت صحیح دیگه هم هست، اصلا اونا که صحیح گفتن یعنی هر چی روایت صحیح بوده جمع کردن در نگاه خودشون. میگه دیدم یه سری روایت صحیح دیگه هم بوده جا مونده، اینا رو جمع کرده شده المستدرک و علی الصحیحین. این کتاب هم ملحق میشه به صحیح مسلم و صحیح بخاری. این چند تا نکته علمی رو داشته باشید که انشالله با همین وارد روزه بشیم. این شده المستدرک و علی الصحیحین تو جلد 3 صفحه 167 از کتب اصلی اهل سنت. تعبیرش اینه، میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که حالا تعبیری که خودشون میگن، لفاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. میگه پیغمبر به فاطمه سلام الله علیها اینا هم نداره، همجور به فاطمه گفت خدا به غضب تو غضب میکنه، به رضای تو رضا میشه. و تعبیر حاکم نیشابوری اینه، میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد ولم یخرجا. میگه اینم حدیثی بود که صحیح بود ولی مسلم و بخاری نیاوردن تو صحیحشون، جا مونده بود. یعنی اصلا روی این حدیث حرفی نیست. عالم اسلام و عالم اهل سنت هم به این روایت اعتقاد دارن، واضحه که خدای متعال غضب میکنه به غضب فاطمه. اگه کسی مورد غضب فاطمه واقع شد میشه مغضوبان علیه، خطش جداست. حالا بریم این ایام منزل امیرالمومنین ببینید چه خبره. عجیب اینه که این روایت رو مسلم و بخاری نیاورده بودن، این یکی روایت رو مسلم و بخاری آوردن. بخاری در جلد 3 صحیح بخاری صفحه 1126 این مطلب رو داره، در جلد 4 صفحه 1549 داره، جلد 6 صفحه 2474 داره، در سنن کبری و کتاب های دیگر اهل سنت هم هست. روایت چیه؟ روایت جالبیست، عبارت هاش مختلفه ولی مضمونش یه چیزه. میگه که فقط ذبت فاطمت و علا ابی بکر، که حالا داستانی داره این آمدن عیادت. اول عبارتشو میگم بعد داستانشو عرض میکنم. میگه فاطمه نسبت به اینها، به اینهایی که قصب کردن خلافت رو و سقیفه رو بپا کردن، فاطمه و حجرت و فلم تو کلم، فاطمه نسبت به اینها غضب داشت و قهر کرد و با اینها حرف نزد، حتی ماتت. این عبارت بخاریه در صحیح. تا وقتی از دنیا رفت با اینا قهر بود و غضب داشت. فدفنها علیان لیلن، به همین دلیل علی شبانه دفن کرد. حالا داستان چیه؟ ابن قتیبه در الامامت و سیاست میگه بریم مدینه و بریم عیادت این روزها و این ساعات. ابن قتیبه در الامامت و سیاست که جز کتب اهل سنت، میگه که نفر دوم به نفر اول گفتش که ما فاطمه رو غضبناک کردیم، عصبانی از همون، بیا بریم از دلش در بیاریم. باش صحبت کنیم. اول از فاطمه اجازه خواستن، او اجازه نداد. اومدن پیش علی، به امیرالمومنین گفتن، امیرالمومنین با فاطمه زهر مطرح کرد. بعضی نقلای دیگه این تعبیر داره، اینو میخوام بگم به این زکاریا توجه داشته باشید، حال پیدا کنید، بسوزید، هم مطلب بشنوید هم دلتون جلا پیدا کنه و آتش پیدا کنه برای این فاطمیه. یه جای دیگه داره، بعضی روایت همجور فقط گفته که به علی گفتن و علی اجازه داد که اینها بیان عیادت. تو بعضی های دیگه داره که امیرالمومنین به فاطمه زهرا گفتش که اجازه نمیدی بیان عیادتت. خب فاطمه زهرا میخواست غضبش رو نشون بده که همه باخبر بشن، همه امت بفهمن، چون غضب فاطمه رو همه باید میفهمیدن که این غضب خداست، میخواست اونو نمایان کنه برای همه. بازی اونا رو میخواست خراب بکنه، اونا میخواستن که یه جوری بیان بگن آقا ما رفتیم دیدار کردیم، ما با هم دیگه خوبیم، شماها فکر میکنیم بدیم و اینا، داستان و حرف روی سر ما در آوردن، اینجور میخواستن داستان سرایی کنن. اینا به علی رو زدن، امیرالمومنین به فاطمه زهرا که گفت، بعضی نقلا این شکلی داره، میگه که فاطمه زهرا به امیرالمومنین گفت اتوه بزالک، تو دوست داری من بگم بیان؟ علی فهمود نه، گفت پس من دیگه چی بگم؟ وقتی تو دوست داری من رو حرف علی حرف بزنم، من یه کاری بکنم علی ناراحت بشه، من جونم رو برات تو دادم، من فدایی تو. وقتی تو میگی بیان من دیگه چی بگم؟ مصلحتی بود دیگه، حالا چی بود؟ امیرالمومنین مصلحت دیده بود، اینها رو راه داد. ولی باز فاطمه باید نشون بده غضبش غضب خداست. اینا که وارد شدن میگه حضرت روشون رو اونوری کردن، اینا حتی سلام کردن حضرت جواب نداد، جواب سلام که واجبه، جواب نداد. اون نفر اول شروع کرد با فاطمه زهرا صحبت کردن، گفت حبیبه رسول الله، به خدا من هیچ خیشاوندی رو از خیشاوند پیغمبر بیشتر دوست ندارم، من تو رو از دخترم عایشه هم بیشتر دوست دارم، روزی که پدرت از دنیا رفت دوست داشتم از دنیا میمردم، باقی نمیموندم، تو فکر میکنی که من میام با این محبت که دارم حق و میراث تو رو میگیرم؟ روایت داریم دیگه، پیغمبر فرمود ما ارث نمیذاریم، من به خاطر حرف پدر تو، یعنی چون پدرت گفت ارث نداری من به تو ندادم. این کلام او بود به فاطمه. حالا ببینیم فاطمه زهرا او حدیث خوند از رسول الله، فاطمه زهرا چه حدیثی رو خوند برای او. فاطمه زهرا فهمود حدیث خوندی از پیغمبر؟ گو آره. فهمودم منم اگه حدیث از پیغمبر بخونم قبول میکنی؟ گو آره. فهمود نشد تو کما الله، شما دوتا رو به خدا قسم میدم، علم تسمع قول رسول الله، این جمله‌ای که من میگم از پیغمبر نشنیدید که فهمود رضا فاطمه من رضای و سخط و فاطمه من سخطی، نشنید پدرم گفت فاطمه از هر چی راضی بشه این رضای منه که رضای خداست، از هر چی ناراضی باشه این نارضایتی منه ولی نارضایتی خداست. فمن احب فاطمه ابنتی فقط احب بنی، هر کی دختر منو دوست داشته باشه منو دوست داره. و من ارضا فاطمه فقط ارضانی، هر کی فاطمه رو راضی کنه منو راضی کرد. و من اسخط فاطمه فقط اسخطنی، هر کی فاطمه رو ناراضی کنه منو ناراضی کرد. اینا گفتن نه هم سمعناه من رسول الله، چرا شنیدیم از پیغمبر، یعنی انقدر معروف بود که کسی نمیتونست انکار کنه. میگه که فرمود فانی اشهد الله و ملائکته، اون دلسوزی رو دیدی تو اولیاء خدا؟ بزن یکم برگردم بعد این داستانو تموم کنم. دیدید اولیاء خدا چقدر لطیف بودن؟ یه کسی یه جای خدمت کرده او تا 30 سال 40 سال یادش نمیرفت دعا میکرد، این همون مادریه که شب تا صبح دعا میکرد. امام مشتبه میفهمه گوشمو تیز کردم ببینم مادرم کی نوبت خودش میشه برای خودش دعا کنه. دیدم اذان صبح شد، مادرم به نماز ایستاد، خبری نشد از دعای برای خودش. گفتم مادر جان این همه دعا کردی، همه رو دعا کردی، حرفی از خودت نبود؟ فهمود بنیه الجار ثم الدار، پسرم اول همسایه. این همون مادره ها، همون مادر دلسوزه. امام سجاد که اون حالو داشت وقتی شنید مشکل بقیه رو، بچه همین خانومه، فرزند همین فاطمه است. این مادر اگه این ایام زیاد گریه کرد برای شماها گریه کرد، برای خودش گریه نکرد، ولی شما نامردم من گفتین خسته شدیم از صدای گریه فاطمه. خواب و خوراک رو از ما گرفته، فاطمه رو بیرون شهر میفرستادن گریه کنه. این همین مادره ها، همین مادر مهربونه. چی گفت به این دوتا؟ فرمود خدا رو شاهد میگیرم با ملائکش، انکما از خطمانی و ما اردیتمانی، به خدا شما دوتا منو ناراضی کردید و راضی نکردید. ولئن لقیت النبی لاشکونکما الی، من اگه پدرم پیغمبر رو ببینم شکایت شما دوتا رو بهش میکنم. و فرمود بعد هر نمازی شما دوتا رو نفرین میکنم. این حال فاطمه زهرا بود. البته اینا اومدن بیرون و گفتن که ما دیدار کردیم و محتوا رو که نگفتن چی بوده. گفتن ما با فاطمه خوبیم و یه کدورتی بود از دلش در آوردیم و فاطمه زهرا باید به تاریخ و به مردم اثبات بکنه که ناراضی بوده. فدای این بانوی مظلوم چطور خودش رو خرج علی کرد. انگار به علی گفت علی جان من ازم فقط یه سنگ قبر قراره بمونه، اونم فدای تو. یه قبری از من قراره بمونه، اونم صدقه سر تو. من زائر قبر نمیخوام، من قبر با نامونشون نمیخوام، من مقبره و گنبد نمیخوام، بذار همه بفهمن من با تو بودم، من با اینا نبودم. علی جان شبانه دفنم کن، شبانه غسلم بده، شبانه کفنم کن، نذاری اینا با خبرشن دوباره بیان داستان درست کنن. عیادت من اومدن رفتن گفتن ما با فاطمه خوبیم، فردا میان تو تشییع من شرکت میکنن، نماز به من میخونن، میگن همه با هم خوب بودیم. بازی اینا رو خراب کن، اصلا هیچکی نفهمه قبر من کجا بوده. نمیخوام کسی بدونه، همین تو میدونی برام بس، همین بچه ها میدونن برام بسه. یا صاحب از زمان، ما دستمون کوتاه از زیارت قبر مادر شما، شما به نیابت از ما هم بریم. مادر جان شما میدونی ما چقدر مشتاقیم به زیارت قبر شما، محروم شدیم. این نامرد ها، ما بابت همه ظلم ها یقه اینها رو میگیریم قیامت، یقه اینها رو میگیریم بعد از ظهور، خصوصا این ظلمی که ما رو از زیارت قبر شما محروم کرده. ما تا مدینه بیایم کنار قبر مادرمون درد دل نکنیم، برگردیم. یا فاطمه من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. فرمود علی جان شبانه غسلم بده، شبانه کفنم کن، شبانه دفنم کن، نه به اینها اطلاع بده نه بذار با خبر بشن. بعد دیگه وصیت‌های دیگه ای که کرد، فقط یه اشاره بکنم ایام فاطمی هست، این شب ها انشالله تو روزه ها اینها رو میشنوید و مرور میکنید و گریه میکنید. یه سری وصیت‌ها داشت. علی جان من دیگه دارم میرم، فردا دیگه این خونه از حضور فاطمه خالی میشه. خیلی روزه ها هست اینجا، خیلی حرف ها هست، چون لحظات آخر دید فاطمه گریه میکنه، عرض کرد دختر رسول الله چی شد یهو زدی زیر گریه؟ عرض کرد یا ابوالحسن ابکی لما تلقا من بعدی. گریه هم گرفت، گفتم دیگه من برم تو میخوای چی کار کنی؟ من که بودم، فاطمه بودم، دختر پیغمبر بودم، اینطور کردم، من نباشم چه میکنن با تو؟ اصلا انگار این خانم هیچ دردی رو متوجه نشده. بابا تو بازو چه کسی؟ تو پهلو چه کسی؟ تو سینت چه کسی؟ اصلا دردی احساس نمی کنه. قصدش اینه من برم علی تو چه می کنی بعد از من؟ بعد وصیت هایی کرد. چقدر این بانو، این چقدر این بانو عجیبه. وصیت کرد علی جان بعد از من زود ازدواج کنی ها. حتی فردشو معرفی کرد، زمانشو معرفی کرد. فهمون دوست ندارم بعد از من تو تنها بمونی، میدونم اموراتت زیاده، نیاز به همسر داری، ولی اگه بعد من ازدواج کردی یه جوری باشه بچه هم هم رسیدگی کن. یه روز برا همسرت بذار، یه روزم برا بچه هم. خیلی وصیت‌های عجیبی کرد فاطمه زهرا. عرض کرد علی جان میدونم ولی بازم میگم یه وقت سر بچه‌هام داد نزنی. فلقد اصبح یتیمین غریبین منکسر. اینا چند روزی نیست پدر از دست دادن، رسول الله از دست دادن، فردا هم بی مادر میشه. علی جان ابکنی برا من گریه کن، کنار قبرم هم بشین، زود پا نشی بری، من که دیگه غیر از تو ظاهری ندارم. کنار قبرم هم بشی، برا من گریه کن. کدوم مادری تو عالم دیدی این شکلی وصیت بکنه؟ فرمود برا من گریه کن ولی وبکل الیتاما، برا بچه هام هم گریه کن، دست تو سر یتیما بکش، برای اینا گریه کن. یه نقلی هم تو بعضی روایات داره سادات این جلسه کیف کنن، البته غیر سادات هم میتونن کیف کنن، داره فرمود بلغ ولدی سلامی، علی جان سلام همون به بچه هام هم تا قیامت برسون، زوریه ای که از من میان، ساداتی که میان، بگو مادرتون به یادتون بود. اینا وصیت های این مادره. عرض روزم رو تمام کنم. حالا داستانی داره امیرالمومنین در این تشییع مخفیانه. خب منزل خارج از شهر که نیست، وسط شهر، خونه امیرالمومنین چسبیده مسجد پیغمبره، مسجد پیغمبر شبانه روزی بازه، مردم دائم در رفت آمدن، علل قاعده یه تعدادی پشت در دارن کشیک میکشن ببینن چه خبره، برنامه دفن کیه. حالا امیرالمومنین میخواد این بانو رو دفن کنه که حالا قرائن و شواهد هم بیشتر نشون میده و بزرگان هم فرمودن که فاطمه زهرا رو داخل منزل دفن کرد، کنار پیغمبر دفن کرد. حالا اینو میخوام عرض بکنم، کار سختی داره امیرالمومنین، یه عملیات اطلاعاتی و مخفیانه است دیگه، فقط قضیه دفن فاطمه نیست، یه عملیات سریه، یه عملیات نظامیه، شبانه و مخفیانه باید انجام بشه. کیا قرار این عملیات رو اجرا کنن؟ چند تا بچه قد و نیم قد. حالا درد سر داره امیرالمومنین، حالا این بچه ها رو باید ساکت نگه داره. معطلتون نکنم، چند خط روزه منو تمام، ان شاءالله امام زمان با این روزه عشق بریزن و برامون دعا کنن. یه داستانی داره. ببین بچه‌ها، فهمود اولا آستین به دهن بگیری، صدا نباید در بیاد، گریه بکنید اشکال نداره، داغ سنگینه ولی صدایی بیرون نیاد. حالا همه بچه‌ها رو کنترل کرده، این امام مجتبی صدای گریهش بلند شده، بابا تو فرزند بزرگ منی، تو چرا بیقراری؟ گو بابا کوچه رو فقط من دیدم. حالا همه رو ساکت کرده، یهو دیدن خودش داره هی سر به دیوار میکوبه. بابا تو به بچه ها گفتی آروم باشن، خودت چرا بیقراری؟ فهمود اسما تازه دستم رسید به بازو. الا لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل زویل حقوق زویل ارحام از سای سر سفره با برکت مادرمون حضرت زهرا مهمان بفرما، شب اول قبل مادرمون فاطمه زهرا به فریادمون برسان، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، شر ظالمین طاغین این استکبار جهانی این صهیونیست خبیث از ریشه بکن، امت اسلام فتح و ظفر نهایی عنایت بفرما، آمریکا و اسرائیل به فضل و کرامت نیست و نابود بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، مرزای اسلام خصوصا مجروحین غزه شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن، بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.